أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آیه 40 از سوره رعد. و اما نرینک بعض الذی نعدهم، اگر ما نشان شما پیامبر دادیم بعض از اون عذابهایی که وعده دادیم به این مخالفین، او نتوفینک، یا جان شما رو گرفتیم، یعنی شما اصلا ندیدید اون عذابهایی رو که به مخالفین دادیم، وعده دادیم. فانما علیک البلاغ، ای پیامبر شما وظیفت بلاغ هست، یعنی رسوندن دین. و علینا الحساب، حساب با ماست نه با شما، یعنی ما محاسبه میکنیم آیا عذاب بکنیم اینا رو یا نکنیم. تو عذاب کردن بخشی از عذابها رو تو دنیا بدیم یا همش رو بذاریم آخرت، یا اون بخشی که میخوایم انتخاب بکنیم کدومش باشه، آیا عذاب مثلا زلزله باشه، عذاب سنگ بارون باشه، عذاب سیل باشه، همه ایناش با ماست، علینا الحساب. و ای پیامبر شما چه ببینی چه نبینی، اما نورین نکه، یعنی اگه نشونت بدیم و ببینی، و اما نتوفین نکه، یا نشونت ندیم و شما رو جانتو بگیریم اصلا نبینی. یعنی اینا تفاوتی نمی کنه. ما بالاخره مخالف رو عذابش خواهیم کرد، ممکنه بخشی از عذابارم شما ببینی، ممکنه نبینی. الان این آیه شریفه مربوط به ما و آمریکا یا اسرائیل دقیقا میدید چقدر زیباست. گفت شما وظیفه تو در مقابل دشمن انجام بده، ممکنه ما بخشی از وعده هایی که گفتیم تو سر ظالم میزنیم و نشونت بدیم، ممکنه هم از نشونتون ندیم، شما ممکنه از دنیا برید و نبینید که اون عذاب هایی که تو سر آمریکا باید وارد بشه. شما وظیفه تو انجام بده. فانما علیک البلاغ و علینا الحساب، شما وظیفت بلاغه، پیام دینو برسون، حسابرسی با ماست. این وظیفه ماست که آیا تو سر آمریکا بزنیم الان یا نزنیم، 10 سال دیگه بزنیم یا 1 ماه دیگه بزنیم، اگه خواستیم تو سرش بزنیم کدومش رو بزنیم، ذلیلش بکنیم از چه جهتی، تو مسئله اقتصادی ضربه بهش وارد بکنیم، تو مسئله نظامی گرفتارشون بکنیم، و و و علینا الحساب. و این یه نکته خیلی مهمی است این آیه شریفه، در حال که ظاهرش خیلی ساده است اما امروزه به درد ما و کشور ما و نظام ما خیلی میخوره. و گاهی ما میخواییم همین الان که نفرین میکنیم در حق دشمن، بلاسه خدا عذابش رو نازل بکنه، البته آرزو داریم و ما نمیخواییم یک نفس او بکشه که امام هفتمی رو یاد ما دادن، نباید مؤمن آرزو داشته باشه دشمن یه نفس بکشه، آرزوی ما اینه، چون اگه یه نفس کشید تو یه نفسش هر ظلمی بکنه منم شریک میشم، اگه راضی باشم به زنده بودن او راضی میشم به افعاله، من نباید راضی به زنده بودن او باشم. اما وقتی تقدیر الهی اینه که فعلا به او میخواد 10 سال مهلت بده، من در حالی که دعا میکنم که نابود بشه اما راضیم به تقدیر الهی، میگم خدایا تو میدونی حساب رسی با توه، تو میدونی وظیفه چیه و مصلحت در چیه، هر کاری که تو خودت مصلحت میدونی همون انجام بده، ما وظیفمون انجام میدیم، ما اتمام حجت میکنیم. فانما علیک البلاغ، خیلی آیه زیباییست از این جهت. آیه شریفه میگه در فکر نتیجه نباش، آقای روحانی که مبلغ هستی بیری در یه شهری یه روستایی، دنبال نتیجه نمیخواد باش، شما وظیفت رو انجام بده، نتیجه کار خداست، نمیخواد تو کار خدا دخالت بکنی و بگو خدای باید این کارو بکنی، خدا بهتر از من میدونه وظیفش چیه، شما وظیفت این نیست که کار برای خدا تعیین بکنی که بگو من این کارو میکنم خدا بزن تو سر ظالم، نمیخواد کار برای خدا تعیین بکنی، خدای متعال بهتر میداند حقایق امور رو که چیه و مصلحت در چیه، او همه جا رو داره نگاه میکنه. قصه اون پیر زنه که دوتا پسر داشت، یکشون زارع بود یکشون کار صابون و عطاری اینا بود، و اون که زراعت داشت میاد به مادرش گفت آقون بارون بیار که شاید مادرم میخوشه. اون که عطاری داشت صابنا رو گذاشته بود تاق پشت که آفتاب بخوره، به مادرش گفت آقون فردا این چند روز آفتاب باشه تو این صابنا بخشک دو. هیچی مونده بود که چیکار بکنه، یه سری بوم گرما و یه سری بوم سرما، دعا کنه نه بارون بیاد هم نیاد. آخر که خدای خودت از چی وسیلت میدونی، هر دوشن بچهش بودن دیگه نمیدونستن. حالا خدای متعال همه ماها و الخلق و کلهم ایالوک، همه ایال پروردگارم، نور خود او هستن. من میام نگاه به زراعت خودم میکنم، میگم خدا بارون بیاد. خب یکی دیگه هم اونور میگه نه بارون نیاد. حالا کدوممون باید بریم جلو و قول کدوممون عملی بشیم؟ بله، حالا اون بحث ظهورشه. بله، اصل حساب و ایاب با پروردگاره. حالا خدای متعال اینو میذاره به عهده اهل بیت علیهم السلام، به دست اینا آشکار میشه، آشکار میشه اراده الهی. بله، تو دنیا میتونن آشکار بکنن که اون دومی چی گفت؟ گفت که چشم خدا دید و دست خدا زد. این هم همینه دیگه، حسابیست که همینجا تو دنیا امیرالمؤمنین السلام زدن تو گوش اون جوانو که نگاه خلاف میکرد. خب این آیه شریفه پس میگه که شما وظیفتو انجام بده، مازوش تو وظیفت کوتاهی نکنی. شما یه روحانی، حالا دارم استنباط از آیه میکنیم، کاری به تفسیر نداریم، شما یه روحانی وظیفه تو انجام بده، دشمن را اتمام حجت برش بکن، اما دیگه نمیخواد تحمیل به خدا بکنی که خدایا حالا که من این کار کردم بزن تو سر دشمن، نمیخواد کار برای خدا تعیین بکنی. اما نورین نکه بعض الذی نعدهم، ممکنه بعضی از عذابهایی که به اینا وعده دادیم ما نشونه تو هم بدی، یعنی طول عمر پیدا بکنی ولی غره فردا روزهای آینده ببینید آمریکا نابود شد، اسرائیل از بین رفت، عجب. بعضی هم نظیر خاک میرند و این وعده‌های الهی رو نمیبینند که خداوند گفته ما تو سر ظالم میزنیم. دوران جنگ یادتونه خیلی ها رفتن و ذلت صدام رو ندیدن، هم بعضی هم چرا عمرشون مجلو داره دیدن یه روزی رو که صدام رو با چه ذلتی فسدندش بالا سر چوبه دام نابودش کرد. اما نورین نکد بعض الذی نعدهم او نتوفین نک، یا نه نشونت نمیدیم و جان تو رو میگیریم. یک مسئله تو اینه، وقت دقت کنین، نتوفین نک اشاره به پیامبرش که میدونید جان او معادل فوق جهان است، عزیزترین شخصیت جهان. خدای متعال به او هم داره میگه ممکنه جانتو بگیریم نشونت ندیم و نبینی، تا چه رسد به ماها و مسئولین نظام و مراجع و بزرگان ما. اینا خدای متعال داره با پیامبرش حرف میزنه، بقیه دیگه باید حساب کار خودشونو بکنن. اون کسی که جانش اونقدر مهم است که خداوند گاهی به جان پیامبر قسم میخوره، میگه لعمروکه ای پیامبر به جان تو قسم، جهانی قسم میخوره که اگه نباشه کل جهان نیست، به او داره قسم میخوره. امگرد نهان فی سکرت هم یعمهون. حالا یه حال اینجا هم تو آیه شریفه آیه 40 میفرماد اگه ما جان تو رو بگیریم باز شما وظیفه تو انجام بده، اون که به عهده شما تبلیغ رسالته، نه تعیین وظیفه بر پروردگار که آیا عذابا نازل بکن نکن، حالا نازل بکن بزن تو سرش نزن، اون بعضی که میخوای نازل کنی کدوماش باشه، مثلا این عذابا الان نازل کن اون عذابا بعد نازل بکن، اینا با تو نیست، اینا پروردگار خودش مصلحت‌های همه اینا رو میدانه. و این رو بدانیم که بالاخره گاهی میشه مبلغ میره در یک شهری تبلیغش رو میکنه، آثار تبلیغش بعد معلوم میشه. و از اینا خیلی داشتیم، ما الان وقتی میریم توی شهری گاهی میریم خیلی شهر متدینی هستن، مردم خیلی اطلاعاتشون بالا هست، یه نماز که میخونیم میبینیم که چقدر تعقیبات نماز مردم حفظن، از این همین مورد جزئیش از اینا رو میفهمه، ظهر میشه میبینیم خیلی دارن اذان میگن، مرمی که 100 سال بیشتر اینجا کار دینی شده. اگه میخواد ببینید چقدر زحمت داره، برید تو یه جایی که اولین باره، ببینید چقدر باید زحمت بکشید، ببینید 100 سال میخواد یا نه. کسانی که هیچی از اون نمیگن، هیچی نماز نمیخونن، هیچ شما از صفر خاصه شروع بکنید، ببینید چقدر طول میکشه تا اینا رو یادشون بدید. و یا افرادی باشن زور شب که میشه ده ها نفر باشن اذان بگن و نماز جماعت به پا بشه، خیلی زحمت داره. به این سادگی نیست که مردم برای کار شکمشون، نه اون زحمت خیلی نداره. اگه تو مسجد بگن که یکی کیسه برنج میخواد من جانی به همه بده، هجوم میاره همه، اصلا تبلیغ هم نه پارچه میخواد بزنی نه پشت بلنگو اعلان بکنی، به هم دیگه خبر میده. امروز هم که پیام نکن راحت میدن دیگه، پیام بیدن هم دیگه بگید بو خلال بیدش. خب این که مسائل شکمی همیشه اینطوریست، اما مسائل فکری و عقلی تو سر بالاییه. وقتی میخواد یه کسی رو به اصلاح بیاریدش، باید فکرش رو بیدار بکنی. خب که فکرش رو بیدار میکنی، تا میره بیرون دواره نگاهش به دنیا میفته، دواره میره دو سمت دنیا، یه قضای چر میبینه، نمیدونم یه مالی میبینه، حتی یه کار حرامی میبینه، دور به استدش بزنی بگید فلانی پس من میاره باز عرض ندارم چی شد که ده ببخش شد بسنی. هیچ ده آبار به توبه ما میداریدش، دور میره بیره توبه رو میشکنه. اون گربه ای که گفت زاهد است، بالاخره وقتی که چشمش به مش میفته میبینید که دیگه نه، تو حالت عادی یه ذره آب بپاشی به گربه خیلی بدش میاد، خیلی ناراحت میشه، میشینه بدنشو خوش میکنه که تمیز بشه به خود، اما همش که میخواد ماهی ها سید بکنه اونجا آدرس کل بدنش از خیست بشه. و ما انسان ها این طوری هستیم، ولی یورید الانسان ها لیفجر امامه، پناه به خدا، اصلا دوست داره جلوش فجور باشه، ارادش اینه. همچین که خوب میشینن ما را نصیحت میکنند، بحث اخلاقی میگن چیه، خوب میشینیم فکر کنیم و تصمیم میگیریم شب احیا و تو اعتکاف و تو زیارت و اینا یه تصمیمای خوبی هم میگیریم ها. اما تا میان بیرون دوره، نمیگم همون آش و همون کاسه، یه مقدار فهم میکنید، اما میگم خیلی زحمت داره. 100 سال که گفتم دقیقا همینطور. وقت دعا میکنیم به اون کسانی که این زحمت ها را اولین بار کشیدن و رفتن تو این شهرهای مختلف، چقدر صحبت کردن، افرادی رو دعوت کردن به دین، حتی افرادی رو به درس حوزه کشوندن. بعد دیروز نمیگم اسم شهری ها که شهر مذهبی است، دارم سوال میکنم حوزم داره ده؟ هیچی طلبه نداره. شهر مذهبی که بیش از 100 سال 200 سال حوزش هم از حوزهای قدیمی است، رفتم دیدم. اما الان امام جمعه داره دا؟ دیگه تا این ججمن دارم میگم بابا امام جمعه حتی حوزه رو باید بسازه، چون نشسته باید حوزه بسازه مردم دعوت کنه. حالا امام جمعه داره دا. حوزه هم دیگران ساختن، شهرم شهر مذهبی، اما ارزه نداره دی امام جمعه و شهرم مذهبیه، معلومه تو این فکر نیست. و اینا خیلی نمیدونم چی بگم. علی حال گاهی آثار تبلیغ گفتن بعد از رفتن افراده، افراد میرن بعد تا ده ها سال بعد مثلا حسینی ها داره جلسه گرفته میشه، سخنران گذاشته میشه، روزخونیه تو خونه ها. اینا فکر کنید چیز کوچکیش؟ یا تو دلها عشق امام حسین علیه السلام بیفته، صدها سال توش کار شده و دشمنان چون اینا رو نمیدونن، گاهی میخوان با یه حرکت های جزئی بیان مردم و علاقه مند کنن به مثلا بهایی ها. چند سال پیش مخفیانه تمام بهایی را جمع کردن در یه مرکزی، بهشون بلیت رفت و برگشته هواپیما مجانی میدادن، اونجا هم پذیرایی مجانی ازشون میکنن، اصرار میکردن که شما همه بیاد جمع شید تا فیلمشو بگیرن، بگن بهایای جهان انقدر بهایی ما داریم. نرفتن بهایی ها، یه تعداد کمی عددشو دیگه نگفتن به ما، اما مثلا 500 تا رفتن جمع شد، خودشون از بسنن افتضاحی هیچی صدشو بالا نکردن، میخواستن ادای مکه رو در بیارن. خب مکه اینا فقط خیال میکنن که 2 میلیون نفر دارن میرن اونجا جمع میشن. این نیست. اون عشقی که تو دل هاست و اونا نمیتونن ایجاد، اونا نمیبینن اصلا چه خبر. یا 20 میلیونی که تو اربعین جمع میشن کربلا، اینا فقط ظاهر رو دارن نگاه میکنن، آرزو میکنن این کاش 1 میلیون میتونستن یه جا جمع بکنن. و خیلی با پول و با دعوت و با امکانات و با تشویق و تهدید و اینا، حال 1 میلیون نفر رو یه جا جمع کن. حالا جمع کردی، تو دلشون چیه؟ نفرت از هم دیگه داره، همش به هم یه ایراد میگیرید. اما 20 میلیون جمعیت که تو عربه میدید که یکی از آنی که رفته و میگفت خونه شو یک کسی از این عربا فروخته بود، گفت من خونه ما فروختم و همه شو ابزار خوراک قیدم که به ظاهرین بده، خودش رو اجاره نشین کرده. بعد گفت من یه ماشین دارم، ماشینم گذاشتم سالان یاده بفروش و این کارو میکنه. اینو کجا میتونه اینطوری این عشق و علاقه را تو دلها کجا میتونه اینا رو ایجاد بکنن؟ یه چی خدایی است که معصومین علیه السلام جاشون تو دلهای مؤمنینه و همینطور هم هست. و علی حال ما وظیفمون تبلیغ دینه، اما اینکه به خدا بگیم خدایا چه بکن با این مخالفین، اینو نه. و آیه بعد یه مقدار واضح تر میکنه. اولم یراو، آیا اینا نمیبینن؟ انا نعتل اروان ننقصها من اطرافها. دیگه میخواد ببینیم ما کوتاهی نمیکنیم، اینه ما میریم سراغ زمین، نعتل ارض چیکار میکنیم؟ ناقص میکنیم از اطراف زمین، ناقص میکنیم از اطراف زمین. روایتهای متعدد داره که جان افرادو میگیریم. پس نقص وارد کردن بر زمین یعنی نقص بر ساکنین زمین، نه خود زمین رو یه تیکشو بکنیم کوچیکش بکنیم، این نیست منظور. ننقصها من اطرافها، من اطراف الارض. بنابراین خدای متعال میگه ما کم نمیذاریم، ما آخرش ناقص میکنیم. شما پیامبر باشی ببینی که اینا را جانشونو گرفتی، نباشی اونش مهمی، ما کارمون انجام میدیم. یعنی به تدریج بدانی جان افراد حتی دانشمندان به تدریج جانشون گرفته خواهد شد، اینطور نیست کسی بمونه، همه از بین خواهند رفت. بله بله، فقد علما بزرگان هم. اینه. بنابراین به تدریج هیچ عالمی رو زمین باقی نمیمونه. و آیه قبلش هم نتوفینک، به خود پیامبر میگه ما جان خود شما رو هم خواهیم گرفت دیگه، بقیه هم همینطوره. پس کسی باقی نمیمونه، از جمله ظالمین هم نمیخواد نگرانشون باشه. فرعون با تمام انا ربکم الاعلی که میگفت آخر جانش گرفتش، بقیه هم همینطوره، به تدریج همه اینا از بین میرن. دنبالش میفرماد والله یحکم و لا معقب لحکمه، خداوند حکم میکنه و معقبی هم برای حکمش نیست. این معقب دادگاه تجدید نظر است که منو به یاد اینجا نزدگه. این تجدید نظر هست که اول قاضی حکم میده، بعد میدن تجدید نظر، تجدید نظر حکم برمیگرد. قرآن میفرماد نه، برای حکم خدا معقبی برای حکم اون نیست که در عقبش حالا یه چیزی بیاد یه نظریه دیگه، نه، حکم او قطعیست. و پناه میبریم به خدا از این که این حکم او بخواد یه وقت به ضرر ما تمام بشه. از ارحم الراحمینی او میخواهیم که همیشه به لطفش با ما رفتار بکنه. و هو سریع الحساب. خب این اولم یراو یعنی نگاه بکن، منظور عبرته، میگه عبرت بگیر، ما این کار کردیم. همچنین آیه شریفه تحقق اراده الهی رو میرسونه و اینکه تجدید نظر درش انجام نخواهد گرفت و به تدریج همه قدرت ها، همه علما، همه اینا از بین خواهند رفت. آنچه که محقق میشود اراده الهی است و خود خداوند. کل شیء فان و یبقا و ترقی. صلی الله علی محمد.